بخش 23.
فرید ذهنی در دفتر خود ساکت و بی حرکت نشسته و چشمانش به تلفن روی میز روبرویش دوخته شده بود. او هنرمند شوقی دلان را خوب می شناخت و از کسانی بود که عاشق شخصیتش بودند. با وجود این که تند و عصبی بود، قلب کوچک یک بچه را در سینه داشت. او عاشق مصر بود، عشقی که در نگاه نخست شبیه نوعی جنون یا یک بیماری ناشناخته بود. دلال پیش از این برای مصر کارهای بسیاری انجام داده بود. او آن کارها را همچون یک درویش عابد در سکوت انجام داده بود. وقتی فرید یک روز اشتباه کرد و هدیه‌ای نمادین از جانب دستگاه اطلاعات و امنیت مصر برای او آورد، نزدیک بود دستگاه اطلاعات دلال را برای همیشه از دست بدهد. دلال در آن شب به اون نگاهی انداخت و نگاهی نیز به چادر سفری فرانسوی که برایش آورده بودند و با اندوه گفت:
فرید، چادر رو برگردون.
فرید خواست تا توجیهی درست کند، اما دلال دوباره با لحنی تندتر گفت:
بهشون بگو دلال به خاطر پول به کشورش خدمت نمی کنه.
به چادر اشاره کرد و خواست سخن بگوید، اما فریاد کشید:
و همینطور به خاطر هدایا.
فرید آن شب سکوت کرد و چشمان دلال اشک ریخت. فرید برخاست و اشکهایش را پاک کرد و با خود می گفت:
ما با نعمتهای این کشور بزرگ شدیم، روزی و برکتش رو می خوریم، اون وقت براش زبون در میاریم.
صدایش در گلویش خفه شد و از سخن گفتن و حرکت کردن باز ایستاد. سپس به سمت او برگشت و با شور و حرارت فراوان گفت:
بعد از این همه باید فقط وقتی چیزی به دست بیاریم به یاد کشور بیافتیم؟
عکس العمل دلال در آن شب شبیه یک صحنه سینمایی رمانتیک بود، یک عکس العمل غیر واقعی. اما با این حال فرید پذیرفته بود که دلال این گونه است، همیشه دیوانه، همیشه دست خالی و یک هنرمند جاودان. فرید به ساعتش نگاهی کرد، نگرانی در صورتش پدیدار شد. سیگاری روشن کرد و پیش از این که دود آن را در هوا رها کند، زنگ تلفن به صدا درآمد. دستش گوشی را ربود و هنوز پاسخی نداده بود که از طرف دیگر صدای آمد. سریع و پیوسته سخن می گفت. فرید با سکوت و توجه بسیار گوش می کرد و تنها کلماتی را که می گفت به تماس گیرنده نشان می داد به سخنانش توجه دارد.
بله، حتما، بله درسته.
در پایان تماس نیز فقط گفت:
ممنون.
فرید می دانست که حس کنجکاوی او را تحریک کرده است. او نیز سکوت کرد و به طرف یکی از مبل‌ها رفت و روی آن نشست و سیگاری آتش زد. وانمود می کرد آرام است، در حالی که آرام نبود. تمام تلاشش این بود که اول شوقی دلال را قانع کند و پس از قانع شدن او نوبت چیزهای دیگر می رسید. فرید می دانست که بخش اعظم از واکنش‌های او را کنترل کرده است و حالا باید صحبتش با او دقیق و متمرکز و دارای هدف روشن باشد. افکارش را مرتب می کرد و دلال را که ناگهان به کودکی دلخور تبدیل شده بود زیر نظر داشت. دلال به سمت مبل روبرویی رفت و آرام گفت:
به حرفات گوش می دم، اما اگه فکر می کنی قبول می کنم زیادی خوش بینی.
فرید خواست حرفی بزند، اما دلال دوباره با لحنی هشدارآمیز گفت:
یه چیزی بگو که نمی دونم.
چند ثانیه سکوت حکم فرما شد، سپس صدای آرام فرید سکوت را شکست:
این حرفایی رو که الان میگم نباید بگم و گفتنش هم اشتباهه. عزوز جابر هم مطلقاً چیزی از این موضوع نمیدونه، نه اون و نه نویسنده سناریو و نه هیچ کسی که توی این فیلم کار میکنه. موضوع خیلی مهمه و باید کاملاً سری بمونه، چون آبروی کشور به اون بستگی داره.
چشمهای دلال درخشید و فرید نیز برق آن را دید و احساس کرد که به هدف زده است. دلال به سمت او خم شد و آهسته گفت:
آبروی کشور؟ شوخی میکنی؟
تالا شده من قلوف کنم؟
آتش حماسه تمام وجود دلال را در بر گرفت.
فرید، جریان چیه؟
از فیلم خوشت نگمت؟
طبیعتاً.
حتی اگه اسم واقعیش چیز دیگه ای باشه؟
مگه فرقی هم میکنه؟
خیلی زیاد.
خب اسم واقعیش چیه؟
سکوگ حفاری کینتنگ.
دلال سکوت کرد. چیزی نفهمید. اولین باری بود که اسم این سکو را می شنید. سکویی که 2 ماه کامل از عمر خودش را برای از بین بردن آن از دست داد.